درمان و آموزش پزشکی گفت برای اجرای برنامه‌های جدید مبارزه با شیوع ویروس کرونا 55,000 پایگاه بسیج به کمک وزارت بهداشت آمدند. آقای هرچی افزود با همکاری پایگاه‌های بسیج، شناسایی، غربالگری، ایزوله و کمک رسانی به خانواده‌های نیازمند را انجام می‌دهیم و سرمایه اصلی ما در این طرح‌ها بسیجیان هستند. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ هم گفت بنابر مصوبات ستاد ملی کرونا، صنوف پرتردد به مدت 10 روز دیگر تعطیل شد. سرهنگ نادر مرادی:
اون گروه شغلی 3 و 4 که شامل قهوه‌خانه‌ها، تالارها، سالن‌های زیبایی و آرایشگاه زنانه و شامل مراسماتی که به صورت تجمعی و پرتردد هست، برابر این اعلام جدید ستاد ملی کرونا مجددا اینا تعطیل شدن. به مدت 10 روز محدودیتشون در سطح تهران بزرگ انجام میشه و ما خواهشی که داریم حتما از مردم عزیزمون، واقعا وضعیت قرمزی هست، حتما اینو رعایت بکنن. بعضی از این اصناف و این واحد استنسی خوب بدون این که مجوز داشته باشن و متاسفانه فعالیت دارن و ما تیم تحقیقی ما خوب طی رزمایشی که در ستاد فرماندهی تهران بزرگ انجام شد، ما کمک تیمای تلفیقی وزارت بهداشت که در 4 شعبه شمال، غرب، جنوب، شرق و تیمای تعدیلاتی سازمان صنعت و معدن و بازرسای محترم اتاق اصناف، این تیمای تلفیقی ما از 1 هفته پیش شروع کردیم. بالغ بر 150 تیم تلفیقی در سطح تهران به صورت تلفیقی در حالت گزدنی هست. بالغ بر 15 مورد فلوم داشتیم. باز آخرین اعمال قانونی که کردیم ما بیش از 22 مورد بوده که هنوزم ادامه داره. این تیمای نظارتی ما در سطح تهران نظارت میکنن.
کشف پیکر مطهر 10 شهید دوران دفاع مقدس در آستانه میلاد پرخیر و برکت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، گروه تفحص شهدا روز گذشته در منطقه چنگوله مهران موفق شدند پیکر مطهر 10 شهید دوران دفاع مقدس را کشف کنند.
همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام، نهاد کتابخانه‌های عمومی محافل ادبی و آیین شعرخوانی را به صورت منطقه‌ای برگزار می‌کند. آقای رمضانی، معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی:
در ادامه فعالیت‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌ها، با توجه به اینکه امکان برگزاری برنامه حضوری فراهم نیست، انشاءالله برای ایام ولادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ما انشاءالله بحث تشکیل محافل ادبی و آیین شعرخوانی رو خواهیم داشت. به صورت منطقه این برنامه برگزار خواهد شد، یعنی هر شب چند استان، 10 استان به صورت مشترک برنامه رو برگزار خواهند کرد که در 3 شب این برنامه برگزار میشه. شب‌های 13 آبان ماه، 14 آبان ماه و 15 آبان ماه که استان‌ها به صورت مشترک برنامه شعرخوانی حول محور وجود پیامبر اعظم رو برگزار خواهند کرد. یک اتفاق دیگه هم که در نهاد در بستر فضای مجازی، مجموعه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور صدها صفحه اینستاگرامی و سایر بسترهای فضای مجازی رو دارن مدیریت میکنن. انشالله در ایام ولادت، با توجه به اینکه توهین نشریه فرانسوی رو هم داریم به ساحت پیامبر اسلام، کمپین حضرت محمد رو انشالله شکل خواهند داد و با عبارات مشترک و پست‌های مشترک انشالله این کمپین رو مدیریت خواهند کرد، که این هم یکی از اتفاقاتی است که در فضای مجازی صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ما مجموعه معرفی کتاب و مسابقات کتابخوانی است که در سراسر کشور در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با محوریت کتابخانه‌های عمومی شکل می‌گیره که تبیین وجود نازنین پیامبر اسلام و شخصیت شخیص ایشون می‌پردازه را هم ان‌شاءالله خواهیم داشت.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلودگی هوا پیش بینی کرد. در پایان به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 است. صبح بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. همونطوری که شنیدید ابتدای این بخشم عرض کردم، امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی خواهد داشت و ما منتظریم که این گفتگوها آغاز بشه و مستقیما حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. بنابراین دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
از همدلی تا همزبانی،
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم، یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد، مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشند. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار برد. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
خانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم به مردم بزرگوار ایران. دستور روز رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 38 روز یک شنبه 11 آبان ماه 1399 هجری شمسی، مطابق با 15 ربیع الاول 1442 هجری قمری. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه آل عمران آیات 102 تا 105 اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد هر یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی، دوم گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده اعاده شده از شورای محترم نگهبان، سوم گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، چهارم گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اجرای تفسیری که ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، پنجم گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، ششم گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد گزارش مشکلات تامین ارز و توزیع نهادهای دامی، هفتم بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جمعیت و تعالی خانواده طبق اصل 85 قانون اساسی، هشتم گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. آیه قرآن
بفرمایید. قرائت قرآن بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب
تشکر میکنیم از جناب آقای سعید حاجیان قاری محترم قرآن. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا آنگونه که حق پروا کردن از اوست پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. این گونه خداوند نشانهای خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما راه یابید و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند. و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلائل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. آقای رئیس، من با اجازه اسامی غائبان و متأخران رو قرائت کنم.
بفرمایید.
آقایان اکبر احمدپور، روح الله عزت‌خواه، علی اکبر بستامی و محمد رضا مبلغی. ممنونم آقای رئیس.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع نکنید تا سست نشوید و قدرت شما از میان نرود و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. میلاد با سعادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به محضر ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و عموم مسلمین جهان، خصوصا محضر شریف ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظله العالی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 12 تا 7 ربیع الاول ایام ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه است که اهل سنت 12 ربیع و علمای شیعه 7 ربیع را گفتند. امام روح الله در تدبیری وحدت آفرین حد فاصل این چند روز را 7 وحدت نامیدند تا به این صورت با دسیسه های دشمنان اسلام مقابله شود. لذا 7 وحدت بهترین فرصت در تبیین سیره نبوی برای جوامع بشریت است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. جا دارد کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح‌هایی در حمایت از نشر سیره سیاسی و اخلاقی پیامبر رحمت و خاندان مطهرش خاصه گسترش دهنده علوم نبوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گامی مهم بردارد که نفس انقلاب اسلامی چیزی جز گسترش فرهنگ و سیاست اسلام ناب نیست. در زمینه وحدت امام روح الله می‌فرمایند ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان ها بشود، بدانید که یا جاهل هست یا از کسانی هستند که میخواهند بین مسلمان ها اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلا در کار نیست، ما همه با هم برادریم. در کلام آقا همچنین آمده است آن کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر میدهد، چه شیعه باشد چه سنی، مزدور دشمن است، چه بداند چه نداند. امر مهم و خطیر و تأکید بر وحدت شیعه و سنی مقطعی، تاکتیکی و مصلحتی نبوده، بلکه استراتژیک و راهبردی است و ریشه در آیات قرآن کریم، سیره ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین رویه و سنت اکابر و مشایخ دینی و مذهبی برادران اهل سنت دارد. خوشبختانه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه به عنوان رکن رکین و قاعده زرین، جوهر و گوهر شالوده قانون اساسی در قالب اولوالامر مورد اذعان و تصدیق مذاهب اسلامی است، به نحوی که پیروان مذاهب اربعه اهل سنت بر طبق اصول و مبانی و مفروضات بنیادین فقهیشان اطاعت و تبعیت از اوامر و نواهی حاکمیتی رهبری را بر خود فرض و فریضه شرعی دانسته که تقدیم 23 هزار شهید اهل سنت در دفاع از حریم و حرمت نظام مقدس الهی ایران بیانگر وفاداری و فداکاری صادقانه و مخلصانه است که برای استقرار و استمرار شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ و صیانت از تمامیت ارضی، یک پارچگی سرزمینی، تأمین منافع ملی و تثبیت منفعت عمومی معمول گردیده است. دشمنان امت اسلامی و در رأس آنها رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان استکبار جهانی متوحش برای مقابله با استقبال جهانیان از اسلام ناب و ممانعت از استقبال جوانان کشورهای اروپایی به دین مبین اسلام با وقیحانه ترین حالت به مقابله با این رویکرد برآمدند. کشورهای غربی برای آزادی‌های مسلم شهروندان خود کمترین ارزشی قائل نیستند. مردم و خصوصاً جوانان فرانسوی و اروپایی بدانند که صیانت از مقدسات الهی بخشی از ارزش‌های مشترک بشری است و گستاخی نسبت به این مقدسات تجاوز به انسانیت همه انسان‌هاست. و همین دلیل رئیس جمهور کوته فکر فرانسه لازم است پاسخ دهد که چرا به پیامبر اسلام که حتی مورد احترام پیروان سایر ادیان الهی است اهانت می کند و با این اقدام ملت‌ها از جمله مردم فرانسه را در برابر همدیگر قرار می دهد، حتی به شهروندان مسلمان خود نیز احترام نمی گذارد. واقعیت این است که این راهبرد استراتژی بازی دوگانه عادی سازی روابط و توهین به پیامبر اعظم صلوات الله علیه که بسیار از کشورها در آن نقش ایفا می کنند منحرف کردن افکار عمومی می باشد. یعنی در حالی که حکام کشورهای عربی در حال مصالحه یا همان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، باید افکار جوامع اسلامی نیز منحرف شود.
قرار گرفتن فرانسه در مقابل مسلمانان با تمسک به توهین به ساحت قدسی پیامبر تکه ای از پازل یک بازی برای مدیریت مسلمانان و اطمینان خاطر به حکام مرتجع عربی است که بتوانند راحت تر بر سر میز مذاکره با دشمن قسم خورده امت اسلامی بنشینند و این مذاکرات سیاسی ابزاری برای تداوم حاکمیت اسرائیل و به خیالشان از راهبردهایی میباشد که بر مشروعیت پوشالی این رژیم اشغالگر مهر تایید میزند. متاسفانه امروز جهان اسلام نظارگر خیانت دولت مردان فاسدی است، خیانت دولت مردان فاسدی است که عزت اسلامی خیش را به ثمنی بخش به حراج نهاده و قاعده نفی سبیل را نقض کرده و سنت نبوی محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم را به فراموشی سپرده و در سرسپردگی تواقیت قوتور شدند. به نام آزادی بیان به مقدسات اسلام ناب اهانت می کنند. بیشک این گونه اقدامات نه نشانه برجستگی آزادی و حقوق بشر، بلکه به درستی نشانه ضعف، دستپاچگی و سستی است که در همه ارکان سیاست و فرهنگ لیبرالی غرب اتفاق افتاده است و ناامیدانه و از روی عصبانیت و استیصال به هر عمل ضد اخلاقی و ضد بشری متوسل می شوند. ایادی استکبار در مواجهه با اسلام ناب دست به چند اقدام اساسی زدند. اولین راهبرد دشمنان پروژه اختلاف افکنی در میان فرق مختلف مسلمان، دومین راهبرد دشمنان پروژه مذهب سازی و سومین راهبرد دشمنان پروژه توهین می باشد که مقدسات ادیان را مورد هتک حرمت قرار می دهند و این برنامه با هدف حساسیت شکنی، تقدس زدائی همراه با امکان سنجی اهانت‌های بیشتر و جلوگیری از نفوذ و گسترش بیشتر اسلام است. سناریوی شیطانی اسلام ستیزی اقدامی فریبکارانه و حرکتی جاهلانه علیه پیامبر اسلام، جلوه عقلانیت بشر به مسابقه سلب همه آزادی و بیانگر ناکامی های سیاستمداران دنیای غرب در جلوگیری از توسعه اسلام و گرایش شهروندان غربی به آموزه های پیامبر اعظم و دین مبین اسلام است. از تریبون مجلس شورای اسلامی مهد اسلام در نظام مقتدر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست رژیم رو به زوال صهیونیست قاصب نکند و با عذرخواهی از جهان اسلام دست از حمایت و ترویج توهین نشریات و رسانه‌های معاند با ارزش‌های الهی و باورهای دینی میلیاردها انسان مسلم بردارد و به سایر ادیان الهی نیز احترام بگذارد. به طراحان این جسارت‌ها، به اسلام و مسلمین جهان و پاکترین و عزیزترین مخلوق خدا که رحمت برای عالمیان است اعلام می‌داریم که با این حرکات شیطانی و طراحی‌های افراطی و خشونت آفرین به اسلام عزیز خدشه‌ای وارد نخواهد شد و اسلام ناب که اکنون در که مرزها را در نوردیده و در قلوب پاک مردم موحد جهان وارد شده هرگز با این حیله‌های شما آسیبی نخواهد دید و حرکتش در تسخیر قلوب عالمیان کند نخواهد شد و صدای مظلومیت و محبوبیتش به گوش تمامی حق جویان در سراسر عالم خواهد رسید و مکر او و مکر الله و الله خیر ماکرین. شمعی از آموزه های سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
آل محمد،
تحقق و تثبیت نظام اسلامی به بهانه و برکت میلاد مبارک آن حضرت را عرض می نمایم. انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری نظام اسلامی در صدر اسلام و دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به لحاظ شرایط سیاسی و اتفاقات و جنگ‌ها و تحریم‌های ظالمانه دشمنان اسلام دو وجهه همگون دارد. انقلاب عظیم پیامبر اکرم در سرزمین مکه در حالی شکل گرفت که اسلام و شخص رسول الله دشمنان قدرتمند و صاحب نام و ثروت و نفوذی داشتند و اقتصاد مکه دست تولیت‌های بت‌های بزرگ بود که سه مؤلفه قدرت مانند سیاست و فرهنگ و اقتصاد را در دست داشتند و به لحاظ موازنه قدرت در شرایط عادی و روال معمول انقلاب بزرگ و فراگیر اسلامی پیامبر اکرم محکوم به شکست بود و حتی مورد آزار امثال ولی